کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نعمنا قلوبنا شائل انوار المحبة العالمية فجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزبية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله القرشية واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن استگان شوران پناه بی پناهان خواهد آمد. استگان پناهان خواهد دام امید دل امیدواران مهدی آل محمد خواهد آمد. بی پناه پناه بی پناه خواهد آمد. ای ابن الحسن ای ابن امام زمان غم خور یا فاطمه مادر پهلو شکست غم خور یا مادر پهلو شکست مهدیت با شیشه دارو درمان خواهد آمد. یبنا حسن یبنا پروردگارا به عظمت قرآن و عطرت عصا فرج امام زمان امضا بفرما و هر آنچه که از موانع ظهور فرج و قیام مقدس حضرتش موجود است مرتفع فرما. سلامتی و تعجیل در امر فرج حضرتش اجماعا صلوات عنایت بفرما. در چهارمین دعا از ادعیه 12 گانه زیارت عاشورا خطاب میکنند شخص زائر خالق رو: اللهم اجعلنی فی مقامی هذا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. اساسا ورود به این گونه مجالس، سیاه پوشی در عزای سید و شهدا، اهل بکا بودن در مصیبت حسین ابن علی، توفیق ورود به این جلسات، توفیق درک مذهب تشیع، همه اینها مشمول همین فی مقامی هازاست. یعنی من در بهترین جایگاه قرار دارم. خدایا جام معلومه، خدای جایگاه من روضه های امام حسینه، جایگاه من فی مقامی هذا اینه، این مقام من، جایگاه من روضه های سید الشهدا است، وسط گریه کنای امام حسین نشستم. اما حالا که مدرک رو دارم ازت این انتظاراتم دارم: من تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. منو مشمول 3 ویژگی خاص خودت بکنی. که اینها همه شمولش در رحیمیت خدا معینه، زمره رحمت تام و خاص خداست. من اینو میخوام ازت. این سه تا چیزو میخوام: صلواتون و رحمتون و مغفره. که اگه دومیش انسان به دست بیاره، یعنی رحمتو، هم مشمول صلوات شده هم مشمول مغفرت خدا شده. اینقدر وسعت داره رحمت خدا. در بعد صلوات یعنی درود، این درود الهی رو میگن صلوات، از ناحیه خود خدا باشه. لذا تنها آیه‌ای که در این باب وارد شده همین آیه مشهور ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما است که در آیه وارد شده. اما از امام صادق علیه السلام سوال کردن، گفتن آقا جان اگر خدا و ملائکه و ما عبادش که اون عباد مؤمنیم، یا ایها الذین آمنوا، درود میفرستیم، این سلام و دروده چه حسنی داره؟ همش یکیه یا فرق میکنه؟ امام علیه السلام فرمودن که الصلات من الله رحمت. این که خدا یکی رو مشمول درود خودش قرار بده، در آخرین نقطه رحمتش این بندش رو قرار داده. پس شمایی که اومدی تو مجلس سید و شهدا نشستی، مشمول صلوات الهی، درود الهی داره برات نازل میشه، با این منطق که از صلات و من الله رحمتون، مشمول رحمتش هم داری میشی. عنایت بفرمید که این رحمت و برکت خالق رو در رفع و رجوع امور مادیتون صرفا نبینید. و بعضی ها فکر میکنن که سلام و درود و رحمت خدا وقتی شامل یه بنده ای شد، یعنی این که دیگه این باید زندگی مطلوب داشته باشه، امور دنیاش خالی و عاری از هم و غم باشه. اتفاقا اصلا اینجوری نیست. هر که در این بعض مقربتر است، جام بلا بیشترش میده. اگه حساب عبودیت و بندگی هیچ عبدی به پای خاتم الانبیا و بعدش فرزندش حسین ابن علی نمیرسه، وجود مبارک سید الشهدا که باید در مقام عبودیت علل قاعده با این دو تا چارتایی که ما داریم میکنیم مشمول او سلام و درودی باشیم، که خب خدا برای امام حسین هم فرستاده، چون امام حسین عمره عباد مؤمنشه، بنده مؤمن خداست. روی اساس و سید و شهدا دیگه نباید هیچ هم و غمی داشته باشه، بگه من مشمول رحمت خاص خدا شدم، سلام و درود خدا بر منم آمده، دیگه من چه مشکلی دارم؟ در حالی که میبینید ابی عبدالله از بعد الالخط در اوج مصیبت بوده، که تعبیر از مصیبت الحسینیه به اعظم رضیت حافل اسلام و فی جمعی سماوات و الارض در همی زیارت شده، مصیبتی که مغز و استخون آدم آب میکنه. بنابراین عبد نباید این انتظار رو داشته باشه که حتما مشمول وقتی شامل سلام و درود الهی شد، پس دیگه حوائجش و امورش همه حل است و خلاصه آماده است. اتفاقا این به ضررش هم هست، چون اگه قرار باشه از برکت این سلام و درود الهی تمام مشکلاتش مرتفع بشه، در یه بستر با آسایش و آرامش باشه، تجربه اهل دنیا ثابت کرده بشر جماعت تو آسایش کمتر با خدا حرف میزنه. وقتی دریچه موضوع تنگ شد، فشار بیشتری اومد، ضیق شد به قول قرآن امورش، بیشتر یاد خدا میفته. نه که در صدم مطلق بگیم هر کی در آسایش با خدا کاری نداره، نه، ولی میخوایم بگیم تجربه ثابت کرده اونهایی که در آسایش محض هستن اینقدر غرق در این آسایش و اسباب آرامشن که زیاد با خدا کاری ندارن. پس بازم این درود الهی مشمول رو میگه الصلوات من الله رحمتون، رحمت خداست، بیشتر خواسته تحویلت بگیره، بیشتر خواسته به مسیر خدایی بودن بیانته، پس اللهم اجعلنی فی مقامی هازا به نفعته، تو این مقام هستی خیلی به نفعته، سختی داری میکشی، لعن داره، طعن داره، تحقیر داره، تسخیر داره، تو جامعه میری چپت نگاه میکنن، ولی دنبال اون باش که سلام من تناله من صلواتون، درود الهی شاملت بشه که رحمت خاص خداست، اونو داشته باش. مال امروز من و تو هم نیست، کسانی که اصلا در مسیر عبودیت و بندگی الله قدم برداشتن همیشه حرف خور بودن، همیشه فوش خوردن، کتک خوردن، ناسزا خوردن، چون خواستن حق و جلوه بدن. نتیجتاً از این به قول معروف عذوبت و سختی حاصل شده، همی به دلت راه نده که درش فرج هستش، گشایشی هستش. بعد فرمودند که از صلوات من الملائکه، و درودی که ملائکه میفرسند، تزکیتون، به چه معنا؟ به این معنا که ملائکه وقتی درود میفرستن به تو عبد، هزاران نظر تعریف میکنن. او اولیه میدونید در مثال سادش یعنی چی؟ صلوات من الله الرحمن. یه وقت دیدی تو خونت نشستی، ناباورانه میبینی یه مرجع تقلید به واسطه رفیقت برات پیغام میفرسته، میگه آقا سلام منم به فلانی برسون، یعنی چی؟ تحویلت گرفته. این صلواتی که از ناحیه خداست یعنی تحویلت گرفته. کسی که میاد تو مجلس امام حسین میشینه، مجلس امام حسین فی مقامی هازای خوبه، مقام خوبه است، مشمول درود الهی میشه، همون درود الهی که خدا میگه من عزادارای حسینم رو تحویل میگیرم، ولو تو سختی هم باشه. من گریه کنای حسینم رو مشمول سلامم میکنم. مگه در این روایت قدسی ندارن که خدا به پیغمبرش تعلیم داد که یا رسول الله، اونایی که برای حسین من عزیز من، تعابیر روایت اینه، اهل بکا میشن، من خدا به اینا میگم علا و صلی الله علی الباکین علی الحسین. دیگه چه مقامی از این بالاتر، چه سلام و درودی بالاتر از این، چه تعریف کردنی، چه تحویل گرفتنی بالاتر از این. خب وقتی ملائکه میبینن خدا اینجوری داره تحویل میگیره عبد زائر الحسین رو، کسی که تو مجلس سید و شهدا اومده رو داره تحویل میگیره، اونا هم دست به تعریف برمیدارن. فلذا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، شروع میکنن درود فرستادن. ولی درود ملک تعریف و تمجید از تو، تویی که توی مقام جا گرفتی، تو بهترین مقام. ما ها واقعا وسط میدان رحمت خدا غرقی، مثلا حالیمون نیست خدا چه توفیقی داده سر سفره علی و بچه هاش نشستیم. پاتو بذار اون ورتر، برو ببین اونهایی که دور از محبت علی و آلشن سر به آخر چه کسایی دارن، چه فاجعه هایی دارن تو عالم فراهم میکنن از بی توفیقی در سر سفره علی و آلشن. دست کم نگیرید. آخه گاهی اوقات میشه این دوستان اهل بیت میان شکایتی هم میکنن، میگن آقا ما با مجالس امام حسینی میریم میایم ولی هنوز گرفتاریم، نکنه امام ما رو تحویل نگرفته. نه نه، اصلا هم چیزی نیست. یعنی طبق این چینشی که از لسان روایات داره به دست ما میرسه، کسی که در محیط اثرگذار حقیقت حسینی ورود پیدا میکنه، وجود مبارک امام علیه السلام بر او مسیطر، تسلط داره، مسلط برش، و یقیناً مشمول رحمت خاص خدا خواهد بود. این جلوه تام رحمت خدا رو در مقام شامخ ولایت حسینی ببینید. ولذا اگر یک تعبیه، یه سخری، یه بالا پایین شدنی، یه گرفتاری در این مسیر حادث میشه، اینه به حق باید عین لطف خود امام حسین دونست. چون اصلا اونایی که در مقام هم نشینی و هم منزلتی با حسین ابن علی قدم زدن و حرکت کردن، هیچ وقت رو به اون آسایشه نبودن، هیچ وقت رو به اون احساس آرامش 100% رو نداشتن. و این خاصیت امام حسین، اگه حسین ابن علی رو میخوای باید این شقشم به طلبی و بخوای. و بعد فرمودند که و من العبد دعا، اون سلام و درودی که عباد دوستان و محبین اهل بیت در حق هم انجام میدن، دعا یعنی طلب میکنن که خدایا در این مسیر ثابت قدم باشند، با ولایت اهل بیت باشند، از خدا میطلبند که خدایا مبادا سایه حسین ابن علی را از سر ما کوتاه بکنی. و بدا به حال اون کسانی که با عملشون با رفتارشون یه چینشی در رفتار داشتن که سایه رحمت امام حسین از سر اینها برداشته شد، به خذلان افتادن. گاهی اوقات با امام حسین شروع کرده ولی بی حسین رها شده، اول بدبختی و خذلان رسیده، قلم میزنه ضد امام حسین، منبر میره ضد سید و شهدا، حرف میزنه در مقابله با حسین ابن علی، نخواست خودش مشمول دعای ملائکه قرار بده. رضا داریم در روایت که از محضر حضرت صادق است که اینهایی که در دور هم میشینن تظاهر میکنن نسبت به احیای امر سید الشهدا علیه السلام، تک تک ملائکه از عرش پایین میان دست به دعا برمیدارن، اول دعایی که در حق این فی مقامی هازاها دارن میکنن این عبارته که خدایا اینها رو زمره مستغفرین یعنی آمرزیده شدگان قرار بده. و بعد میگن خدایا ما دعا میکنیم که اینهایی که در این مقام به برکت ولایت امام حسین مشمول رحمت خاص تو شدند در این مسیر ثابت قدم بمونند. رضا عاجزانه هم به خودم حدیث نفس کنم، هم به شما رفقا، این شبها گدائی کنید در خانه خدا، فکر نکنید حرف زدن با خدا فقط شبهای قدره، اتفاقا تو این شبها که یه وجیهن اندالله مثل امام حسین وسطه، حرفشم برو داره نزد خدا، طلب برتر کنید و تو گفتمانتون، تو توجهاتتون، تو توسلاتتون به محضر مقدس ابی عبدالله حسین صلوات الله علیه عاجزانه استغاثه کنید که ایشان از خدا بخواد در این مقامی هازایی که الان قرار دارید، این مقام عالی، مقام جایگاه بالا که برکت ولایت ابی عبدالله هست، خدا ثابت قدم قرار میده. تثبیت در قدم نسبت به ولایت اهل بیت حرف اولو میزنه. والا خیلی ها بودن داعیه داشتن که سر این سفره و نمک خوردن و نمکدان شکستن. عبیدالله ابن حر جوفی یکی از اوناست. هر چه سید الشهدا بهش گفت پاشو بیا برای ما باش در راه نصرت دین خدا قدم بردار، مردک گفت حسین تو نماز شبم به این نتیجه رسیدم که تو هم مثل بابات علی جاه طلبی، اهل پول و مقامی، بعدم چجوری بیام توی راه کشته بشم که اسمم سر زبونا نیفته. خوب آدم یه جای کشته بشه که اسمش سر زبونا بیفته. امام حق و رها کرد و ادعا میکرد که در عالی ترین مقام و رتبه هست کنار امام حسینه، ولی نخواست خودشو مشمول دعای خالق ملائکه و عبادش قرار بده که ثابت قدم در این مسیر قدم برد. هنر مهمه. تثبیت در قدم گذاشتن تو مسیر اهل بیت یکی از نعم بزرگی. این در بعد صلواتون. و اما رحمتون، بعد رحمت خیلی وسیعه. در دعاها میخونید اللهم اینی اسألک به رحمت کلتی وسعت کل شای. قرآن رو باز کنید ببینید خدا 23 جا فقط تو این کلام وحیش گفته که عقوبت و عذاب و گوش میبرم و زبون میکشم بیرون، ولی همه جای دیگه قرآن حرف از رحمت خداست. فلذا یا من سبقت رحمته غضبه. ظاهر در این فقره از زیارت دست به آستان حق برمی‌داره، خدایا حالا که زیر سایه حسینت قرار گرفتم، حالا که در مقام عالی ولایت پذیری و دوستی و رفقه با حسین ابن علی هستم، منو مشمول رحمت واسعت قرار بده. غرق در رحمت خدا شدن آیون اول برندگیه. اونایی بردن که مشمول رحمتش مرحوم حق شدند، فلذا مرحوم شدن مقدم است بر مغفور شدن. اول آدم باید مشمول رحمت خدا بشه تا بعد شامل غفران الهی بشه، خدا ببخشدش. عرضه رحمت خدا بیشتره تو این بادی. یه شخصی دعا میکرد دستش اینجوری بلند بود، خدایا من و پیغمبر تو بیامرز. رسول خدا نگاهی بهش انداختن فرمودن لقد تهجرت واسعا، چقدر آدم بخیلی هستی، خود دیگران هم تو این دعات شامل بکن. گفت چطور؟ پیغمبر خدا فرمود مگه نشنیدی؟ خدا در قرآن میگه و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من وسیع بر همه چیز. و ان عذابی اصیب به من اشاء، مصیبت من، عذوبت و سختی من، عذاب من به کسی برخورد میکنه که خودش خواسته باشه، ولی من اهل عذاب کردن نیستم. در یه روایتی میدیدم از بعد رحمت الهی فرموده بود هر کسی رو نمیتونم عذاب بکنم مگر اینکه خودش زمینه عذاب منو برای خودش فراهم کرده، ولی من انا رحیمون، انا رحمانون و صاحب رحمتم. بعد جالبه در روایت داریم خدا انقدر در روز قیامت میبخشه و مشمول رحمت خودش میکنه که شیطان علیه اللعنه ابلیس میگه منم به دلم افتاد برم تو صف مستغفرین و مرحومین قرار بگیرم و خطاب میکنه خدایا میشه منم بیامرزی؟ ندا برسد خیر، تو مشمول رحمت من نیستی، تو یکی دیگه به ظلم عظیم خودت رو گرفتار کردی. ولی این رحمت خدا واسعه است، اونم تو دست بهترین مجموعه خلقت، وجود مبارک سید و شهدا صلوات الله علیه، که نقطه نهایی رحمت خداست. فقط بینی و بین الله، اگر خودتون رو میخواید مشمول رحمت خدا از مسیر و کانال سید و شهدا سلام الله علیه قرار بدین، خیلی عوامی خودمونی براتون میگم، رحمت جد ما حسین ابن علی رو سر هر کسی پایین بیاد خرباری پایین میاد. خاک باشی به کیمیا تبدیلت میکنه بالا میاره، گوهر نابت میکنه، خاک باشی. ولی امان، امانون، 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 امانون از اون ساعت که من نفع بیام حسین ابن علی رو بذارم کنار دیوار برای که اسم خودم سر زبونا بیفته ازش بکشم بالا، اون موقع بلد با رحمتش چجوری معامله بکنه. تمام اون رحمت خرباری رو که به داد مسقالی ازت میکشه، به یه عذاب تدریجی میفتی، عزتش آنی، ذلتش تدریجی. دیدیم که داریم عرض میکنیم. بذارید همونطوری که بی حساب کتاب، بی حد و حساب رحمتشو نازل میکنه رو سر مشمولین از رحمتش، همون جوری هم تا آخرش تمام بکنه باهاش. خوش به حال اونایی که صاف باهاش شروع کردن، با صفا و خالص تا تهش باش بودن و تموم کردن رفت. نه خطی برش کشیدن، نه خطوطی معین کردن، نه حدود و سبوری برش نوشتند و بیان کنن. این شفافیت و زلالی خودش تا تهش با خودش بودن. این که عرض میکنم خاک باشی ورقت بر میگردونه، کربلا اینو نشون داده ها. یه شخصی است به نام یزید ابن زیاد، مشهور به ابوالشعثا. این ابوالشعثا با هر با هم اومدن آب به روی امام حسین بستن. 70-80 تا مردم باهاش بودن. وقتی شمشیر میزد بالا سرش تو میدان کربلا، تن زن و بچه امام حسین خیلی لرزید. عربده‌های مستانه میکشید این یزید ابن زیاد. وقتی پیام‌آور سپاه کفر از طرف عبیدالله خبر آورد که آقا اگه حسین ابن علی تسلیم شد که فبه ها اگر نشد، به بیعت راضی نشد، سر از بدنش جدا بکنید، تو یه لحظه نگاه کرد به صورت هور، گفت آی هور، اینایی که میبینی دارن میان، قرآن در حقشون میگه و جعلناهم یدعون الی النار، اینا دعوت کنندگان به سوی جهنم هن. من دارم میرم از کنار حسین ابن علی. اه باش کنار ای آقا، چرا دیم میخوای بری اون طرف؟ به چه دلیل حسین ابن علی رو گزینش کردی؟ تو که تا دیروز زیر علم یزید و یزیدیان داری بودی و سینه میزدی. تو یه لحظه ها، تو یه لحظه با شفافیت، و وقتی به صورتش نگاه کردم اوج عظمت رحمت خدا رو توش دیدم. چطور؟ گفت نفهمیدی، ما آب رو به روش بستیم، لوا خودش خشکیده بود، اسبش از تشنگی داشت شیهه میکشید و ناله میزد، اما اون مقدار آبی که در میانه یدش داشت اول خرج مهمانش کرد، ما رو به حکم مهمان پذیرفت. من در این آدم شقاوت ندیدم، جز مشمول رحمت بشم هیچ چیز دیگه ای نیست. اومد و در روز عاشورا وابی عبدالله آقا جان 100 تا تیر رو مسموم کرده بودم، خرج تن خودت کنم، حالا میخوام خرج تن دشمنات بکنم. خرج کرد به دعای امام زمانش به عالی ترین رتبه، یعنی شهادت در راه دین خدا رسید. خاصیت رحمت امام حسین در صورت شفافیت اتصاله، زود متصل و چنان بهره‌مندت از نعمت واسعه الهی میکنه که بیا و ببین. اونایی بردن که زیر سایه رحمت امام حسین کم برای سید الشهدا نذاشتن و صاف و ساده با هم شروع کردن تا تمام تموم کردن. اما این مظاهر رحمت چیه؟ مظاهر رحمت خدا در عالم چیست؟ روایاتش زیاده. من فقط توبه هست، تبدیل شدن سیئات به حسنات، همه اینها رو داریم، اما آل الآلش رو این روایت حضرت رضا علیه السلام هستش که من برای خودم در ساموز بود و مظهر تامش هست. فرمودن ان حب جدی الحسین نضاعف الحسنات و نکفر السیئات. کسی محبت جدم حسین رو به دلش داشته باشه، خاصیت این محبت تبدیل کردن حسنه به سیئه است، سیئه به حسنه است، و گناه ها کت و کلفت و پاک میکنه تا جایی جلو میبره، چون خوب هزینه بکرد برای خدا، خدا مشمول این رحمت خاصش کرد، اینقدر به این عالی ترین رتبه میرسه که مشمول این رحمت تام میشه. به صرف داشتن محبت سید و شهدا. و امکان نداره کس، من اینو قبول ندارم، شاید بعضی وقتا رفقا دوستان میگن به ما، میگن آخ خیلی ها ادعا میکنن محبت امام حسین دارن ولی پدر سوخته بازی در میارن توی مسیح. من میگم امکان نداره انسان تا محبت کسی از محبوبشو به دل نذاشته باشه و نداشته باشه نمیتونه بهش بگه چشم. ببین آقا جون، وقتی بابا تو شناختی، بابا تو دوست داشتی و نصف شبم بگه بلند شو برو یه لیوان آرام آب بردار بیار، میگی چشم بش. چرا؟ چون هم شناختیش هم دوستش داری، لذا بهش میگی چشم، مطیعش میشی. اگه میشه کسی محبت سید و شهدا تو دلش باشه، اهل طاعت نباشه، لغزش برای همه هست الا 14 نفر. نیان مته تو خشخاش بذارن براتون که بله آقا شما هم میرید زیر مکتب سید و شهدا، تحت لوای سید و شهدا، همش خوف میکنن تو دل ای جوانای شیعه. بابا با رحمت خدا اومده، رجاءن اومده در خونه امام حسین، چرا رهاش دارید میکنید خائفن؟ نمیگم خوف چیز بدیه، مؤمن باید بین خوف و رجا باشه، نفی نمیکنم خوفو، ولی صرفن هم بیه بگه آقا من دیدم با رخت عزا بلند شده اومده تو مجلس سید شهدا نشسته، گریه هم داره میکنه توی بساط. بالاخره این رقت قلبه که اشک از چش آدم در میاره، والله احساس نیست. من حاضرم یه دهه برات ثابت بکنم که اشک بر امام حسین این عقلانیت ماست و احساس محض ماست، ادله محکم دارم باش. بابا اومده توی بازار آشفته، توی روزگاری که خودتون دارید میبینید دیگه نیازی به گفتمان نداره، دیر به جنبی بردنت، دیر به جنبی بردنت، دور پات دورورت نفای رفتی، بلند شده اومده زیر این خیمه رحمت نشسته. چه مرضیه که من تو دل این خالی بکنم بگم نه با این سیاه پوشیدنه با این عشق ریختنه مشمول رحمت خدا نمیشی. یه منبری مثل من کنج صدیقه بود، سوادم نداشت، شب عاشورا اومد برای مردم آیات عذابو گفت. یه پیرمرد روستایی که از دهات اومده بود گفت بابا گوسفندای شیخ، گوسفندای اسماعیل رسیدن زمین کربلا، لب آب نزدن، ادب کردن به آبی که از لب پسر فاطمه من شد، خدا اسماعیلشو مشمول رحمت قرار داد، این شب عاشورایی در عذاب خدا به روی گریه کنه امام حسین بسته است. گوسفنده گریه کرد برای حسین فاطمه، وحش، طیر، همه عالم در مصیبتش گریه کردن. چرا ما رو به عذاب خدا داری نزدیک میکنی؟ ما تو مستر و بستری نشستیم که فقط رحمت خداست. اتفاقا اگه خودتو وامدار و اسیر رحمت امام حسین سلام الله علیه ببینی که داره تو این زیارت میگه اجعلنی فی مقامی هازا، بابا آوردن تو این مقام جاد دادن قرار گرفتی، کالبدت با محبت امام حسینه. بچه کوچیکا تو زندگی ها همه تون هست، نمیتونه بگه حسین، میگه هدین. نشسته نه احساس نه چیزی، اگه بگی کما غریزه داره عمل میکنه والله خیانت کردی به امام حسین. ان للحسین حرارتون فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، محبت ابی عبدالله هرگز رو به خاموشی نمیره. تا میبینه یکی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، میکوبه رو این سینش، طفل صغیر اصلا نمیدونه یعنی چی. و حسن محب صادق اینه که ندیده خریدار محبوبشه. کدوم شما حسین ابن علی دیدین؟ کدوممون دیدین؟ منم جز شما ها. پس چرا خریدار محبتشی؟ جز این که ما یه کارش رحمت خدا سی وسط، جز این که خدا این کلافا رو به هم انداخت، کلافا رو به هم انداخت، با امام حسین آشنات کرد، به حضرت عباس اگه آدم اعتقادشی باشه که از دست رحمت امام حسین قراره این کوتاه بشه و مشمول عذاب الهی بشیم، اصلا نمیشه تو با محبت امام حسین زندگی بکنی بعد تعدیل نشی، مدیریت نداشته باشی. اگر نداری یا کم داری، خب برو اصلاحش بکن. نه یا بگو دست محبت امام حسینی کارا بر نمیاد. چرا بر میاد؟ بر میاد. به جان عزیز خودش قسم میخوره اگه اینجوری باهاش شروع بکنی، یک جور میخندت، یک جور تو چشمش جا پیدا میکنی. در زمان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه یه واعظ مشهوری بود به نام مرحوم اشقلی اکبر، واعظ ترک تبریزی بود، منبرهای پرسوز و گداز و قهارانه ای داشت. بعد جالبه که ایشون به امر آقا دعوت شد یه دهه، دهه اول محرم، بیاد تهران خونه یکی از پولدارای شهر اون موقع، بره منبر، آدرس و نشونی و اینها رو همه داد. سلام این اومد شب اول ما هم رسید تهران و قرار بود فردا صبح اول ما خونه این تاجره برم. من دمدمای غروب یه پیام کتبی از آقای بروجردی هم قم برش آوردن که آقای عاشق علی اکبر، به این نشانی که میگم برید. من نگاه کردید نوشته که دروازه غار فلان کوچه فلان پلان. خدا رو باقرار فردا بریم اینجا چی شده باش. آقا گفت دیگه میریم. اومد و با بدبخت این آدرس رو پیدا کرد، تای دروازه بار توی گهی کوچه پس کوچه هاشون تای یه کوچه بومبست، دید یه علمی زدن در خونه، بیرق پاره ای هم هست و یه پیرزنی هم دم در نشسته. گفت ننه اینجا روزه است؟ گفت آره، ما هر سالی بلسبسات رو برای امام حسین بپا میکنیم، ولی هم راه من دوره هم اونجور عنوانی من ندارم، روزم اسمدار نیست. حالا گهگداری مده ها و منبری ها تای برنامه هاشون وقت داشته باشن میان یه سلام اینجا به امام حسین میدن و میرن، لذا مردمم چون میبینن دست با شکسته اینا میان، گاهی میان گاهی نمیان، من هستم اینجا. گفت بهش گفتم مادر اجازه میدی من این ده روزه رو اینجا برم منبر؟ خدا خیرت بده. گفت یه کرسی هم گذاشته بودن. گفتم منبرت کو؟ گفت همینه، یه چادر مشکی مال خودش هم انداخته بود روی منبره و کرسیه و وسطش هم یه وصله گت گنده داشت. گفتم ننه این منبره؟ گو اینقدر داری نمیخوای بشینی برو. خب وقتی مردم شنیدن عاشق علی اکبر واعظ داره میره منبر، یواش یواش ریختن، جمعیت اومد. از روز دوم سوم تا تو کوچه جمعیت نشسته بود، مدعاها و منبری های دیگه هم به احترام شیخ بلند شدن اومدن و جلسه رونق عجیبی گرفت. خود عاشق علی اکبر میگه من گفتم روز عاشورا که روزه تموم شد خودم پاکت این منبریا رو میدم، از باب سله سله رو خودم تأمین میکنم. این آه نداره با ناله سودا کنه. شب عاشورا بهش گفتم مادر جان اجازه میدی فردا من حساب جلسه رو با اینها بدم و مال خودم هم بهت بخشیدم. یه نگاهی بهم کرد و گواشه خیلی زرنگی، خیلی زرنگی، دیر اومدی میخوای زود سفره جمع کنی؟ نه، حق تو فاضل طعامه، ما از این سفره خوردیم. گفتم یعنی چی؟ گفت چون سنم بالاست حرام نمیبینی. آسین زد بالا، دیدم از مچ تا سر به اصطلاح آرنج کبوده کبوده. گفتم رنه مریضی؟ گفت نه، من شغلم رخشوری خونه اعیون تهرونه. اون موقع امیریه و منیریه تهرون بالا شهر بود، میرم اونجا تو خونه این پولدارا رخشوری میکنم. از روز اول گفتم حسین جان هر رختی رو برای این مردم میشورم تو محرمت، اگه دیدم یکی رخت عزا آورد پول پاش نمیگیرم، سیاهی های تو رو به احسن وجه میشورم، دوم هم این که هر پولی به هم دادن نصفش مال عزیز زهرا. خوی نگاهی به من که گفت من پول دارم، من حساب پسند دادم و با حسین ابن علی بستم، پاکت من هم داد و اومدم خونه. و همون روز غروب عاشورا شام قریبون خواب ابی عبدالله رو دیدم. فرمودن عاشق علی اکبر، به خدا سوگن هر شب خودم و مادرم فاطمه می اومدیم توی روزه می شستیم. این روزه خیلی به دل ما نشست، این محبتشو به ما با صفا آخر. خوب جایی نشوندن تا اللهم اجعل فی مقامی هذا. بذارید این رحمت امام حسین ازتون سلب نشه، دست خودمونه سلب رحمتش. حالا جلوه های ازدیاد رحمتشو انشالله فردا عرض میکنم. من با آقای یعقوبیان عرض کردم که امشب شب شهادت علی ابن حسین صلی الله علیه و از نظر روایتو سند امشب قوی تر از روز 13 محرم، فلذا اگر کربلا یه همچی شبی باشه دیدنیه. ما توفیق بود هر سال یه ایام حرم امام حسین منبر میرفتیم، امسال ممنون کردن برای ما رفتن و مشغول اون رحمت نشد، ولی شب 25 دیدنیه. این تویرجی ها طایفه تویرج از قبیله بنی اسد، اینها یک تعزیه داری خیلی قشنگی میکنن، جوری که بر روی یک شطور بی ناقه بدون جهاز، ناقه بی جهاز، یک شمایلی از حضرت سجاد درست میکنن میارن. خیلی دیدنیه. کتفای این آقای سبز پوشو بستن، پاهاش به زیر شکم شطور بسته شده، بعد خیلی با ادبن میان تو صحنه امام حسین بین الحرمین یا بیرون وای میسن. بعدم تو نوحه هاشون میگن، میگن حسین جان خجالت ازت میکشیم که بیایم تو حرمت بگیم با بچت چه کار کردن. خیلی با ادب، خیلی با ادب. بعد میان نون و خرما زنهاشون با ادب میذارن جلون. من از یکیشون میپرسیدم چرا این کارو میکنی، علتش چیه؟ این نون خرما رو میدید دست من. ما میخواییم به امام حسین بگیم که ما مثل مردم شام نبودیم نان و خرما تو صورت بچه هات بزنیم، ما با ادب آوردیم به گریه کنه و عزادارات. لذا من از ایشون درخواست کردم حالا جلستون قرار توسل به زیل عنایت حضرت قاسم علیه السلام باشه، من وظیفم باشه که ادب و باستان مقدس علی ابن حسین سلام الله علیه بکنم. آقای قریب بیکس و الان هم به کنار قبر متحلش یه نگاهی با چشم دل بندازی یک ظاهر نداره. 30 سال بعد از شهادت ابی عبدالله باز بر حسین ابن علی میگریست. طفل صغیر میدید میگریست، دختر بچه 3 ساله میدید گریه میکرد، یه مادر میدید داشت بچه رو شیر میداد گریه میکرد، جوان قبلا بلند قامت میدید گریه میکرد، یه تازه داماد میدید به یاد تازه داماد کربلا قاسم میافتاد گریه میکرد، صاحب منتخب مینویسه ابی عبدالله علی، آقا امام سجاد یه روز رفت بازار مدینه، از راسته قصابا رد شد، بازار قصابا رد شد، دید ذابح یه ذبیحی رو گذاشته زمین میخواد ذبح کنه، یه نگاهی بهش کردن فرزن اما فی مسلم مسلمانی؟ گفت بله یا ابن رسول الله من مسلمانم. حضرت فرمودن به این ذبیح آب کامل خوروندی؟ گفت بلا آقا من تربیت شده مکتب جدتونم، میفهمم، فهم دین دارم. حضرت فرمودن ببینم آلت ذبحت رو، میگه خنجر رو چکار ده آور جلو آقا مرار ده، فرمود سریع الاثر برانه. گفتم آقا بله چطور؟ فرمودن مگه جدم رسول خدا نگفت از مستحبات معکده در امر ذبح اینه که ذابح سری سر از بدن حیوان جدا کنه؟ گفتم آقا من بلدم، من از دکتر شما یاد گرفتم، خطایی مگه کردم؟ فرمود ببینم این عمل منهیه که انجام نمیدی وقتی که سر از بدن این حیوان جدا میکنی، وقت پات رو گردنش نذاری آقا؟ گفتم نه آقا من اهلی جسارت نیستم. عبارت مقتلش اینه فضرب علیه السلام انفه و شریف علی جدار، این سر شکستن و خون ریختن آقا جواز داره این حالا به ما نمیمش حرف میشستم. یه وقت دم امام سجاد دینی مبارک و کوبون به دیوار بازار، دیوار در یه دکن، خون از تمام صورت حضرت، حضرت در حال رفت آقا رو به هوش آوردیم، همون تو وسط بازار نشست، زمین گفت مردم بذارید بگم بابا با هم چیکار کرد. یه عبارت آورده مرحوم طرهی تو منتخب پدر من در آورده، بیچارم کرد، نشست وسط زمین بازار، این خاک ها رو به سرش میگه. سالها گذشته بود، مردم به ناله امام سجاد بلند بلند گریه کرد، ذابحه نوشتن ذبح رو رها کرد، گفت دیگه تا آخر عمر هیچ وقت ذبح نمی کنم. یه حرف امام زن اونو بگم و دعاتون کنم. روز شام امام سجاد مال دهن من، میترسم بگم، میترسم، اما اینه گفت امام سجاد، یه نگاهی به این مردم کرد، فرمود مردم من خودم بودم کربلا، دیدم بابا بام چکار. الابن من قتل الصبرا مردم مدینه، منو به قتل صبر پدرم و شهید کردم، من پسر او کسیم که به قتل صبر شهید شد. یه نگاه کرد طرف گفت یبن رسول الله قتل صبر یدیشی، فرمود عرب جاهلی وقتی شکارو میگرفت دورشو دوره میکرد، این شکار هنوز جون داشت سنگ بارانش میکرد، خوب که نیمه جون می شد عامل می شد سر از بدنش جدا کنم. ای مردم مدینه خودم دیدم سرش را بد بریدن، بد بریدن، بابا جدم رسول خدا می فرمود مبادا ذبیح سخت جن بده، نگید امام بیمار تو خیمه بود چیزی ندید، نه والله آی مردم مدینه بی حیا رو سینه بابام نشسته بود، هنوز بابام جون تو بدنش داشت، بدلشو برگردون قبضه ی لحیه مبارک به دست، بی حیا چمازده ضربه به قفای پدرم زد. آی مردم مدینه، مردم مدینه، یه حرف به عبدالله زد و کلمه دعای من خطاب کرد، آقا جان بعید مصیبات کربلا یهو شما رو پیر کنه، من آدم بی تجربه نیستم. یه حرفی زد امام سجاد، صدا زد عبدالله، نبودی شهر شام. نمیگم چه کار کردن با آقاها، خودت یه کلمه حرف حضرت رو بگیر و ناله بزن. فرمود عبدالله تو دروازه ساد، غیرت من علی ابن الحسین و زیر پاشون بردن، دستان من بسته بود، اینقدر عمم و تازیاله زدم حسین.